بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله و اعدائهم اجمعین. اشکالی که مرحوم صاحب کفای برترتب ذکر فرمود این شد که دو تا امری که ما داریم، یکی امر به اهم، یکی امر به مهم، این دو تا امر بینشون متارده هست. یه جورایی هر کدام طرد می کند دیگری را. اونگاه که به نحو مطلق مولا امر کند به ازاله و به صلات، به این که بگوید ازل و بگوید سله، دو تا امری که به نحو مطلق به ما رسید، این دو تارد یک دیگرند. همونطور که اگر یک امر مقید بشه به ترک دیگری، گفت ازل النجاست عن المسجد و ان ترکت الازالته فصله، باز اینجا هم ترد هست در یک نقطه. خلاصه هر یک از دو ام ترد می کند دیگری را، و با توجه به این مطاردهی که بین دو تکلیف هست، ترتبش صحیح نیست. ترتب همین که امر به یک کدام مقید شود به ترک اهم، امر به صلات مقید شود به ترک ازاله. اینجا خلاصه اون امر ازل که هنوز هست به قوت خودش باقی است، او ترد میکند امر سله را. امر سله هم که سرکلش پیدا شود تارد امر ازل هست، و با توجه به این که متارد وجود دارد، ترتب مشکل را حل نمی کند. در پاسخ فرمایش صاحب کفای اون چه گفته شده است این است که این مراد شما به متارده چیست که سه معنا براش ذکر میشه و هر یک از این معانی ثلاثه اشکالش گفته میشه. مراد صاحب کفایه از متارده این باشد که هر یک از این دو دلیل نفی می کند چیزی را که دلیل دیگر اثبات می کند. دلیل ازل چه چیز را اثبات میکنه؟ وجوب ازاله را. دلیل سله چه چیز را اثبات میکنه؟ مثبتش چیه؟ مفادش چیه؟ دلیل سله اثبات می کند وجوب صلات را. اگر مراد صاحب کفایه از متارده این است که هر یک از دو دلیل نفی می کند اون چیزی را که دلیل دیگر اثبات می کند، این دلیل به مثبت او کار داره، به اثبات شده او کار دارد، اون دلیل به اثبات شده این دلیل کار دارد، مراد از متارده این معنا باشد. اگر مراد از متارده این معناست، عرض می کنیم در ترتب چنین اتفاقی نمی افتد. یعنی هر یک از دو دلیل ترد کنه اثبات شده دلیل دیگر را. در متارده این در ترتب این اتفاق نمیفته، یعنی مطارده این معنا. چرا؟ چون که در وقتی که حالا دو صورت رو شما ملاحظه کنید، در فرضی که دو تا امر به نحو مطلق از ناحیه مولا صادر شد، امر به ازاله، امر به صلات، امرین مطلقین، یا اینکه امر به صلات آمد مقید به ترک ازاله، که به اصطلاح یکیش مطلق امر ازل، یکیش مقید که امر سله باشد. در اینجا امر ازل رو شما تحلیلش کنید، ازل النجاست عن المسجد. مستفاد از امر ازل آن است که ازاله نجاست واجب است. از امر ازل استفاده نمیشه که صلات واجب نیست. دقیق میفرمایید؟ هر کسی سر استوکار خودشه. امر ازل که نفی نمی کند چیزی را که امر سله اثبات کرده است. همونطور که واضح هست یا نه، امر ازل نفی نمی کند چیزی را که دلیل دیگر اثبات کرده. دلیل دیگر امر سله، دلیل دیگر چه چیز را اثبات کرده است؟ وجوب صلات را. بله آقا، وجوب صلات را اثبات کرده است. امر ازل به وجوب صلات کاری نداره. بچه ها با هم بازی میکردن که از این جمله ای که در بالاخره بازی بچه هاست، ما یه وقت کمک میگیریم برای مثلا تقریب بزن، اسباب بازیشو می آورد، اون یکی این یکی، بالاخره سه چهار نفر جمع می شدن اسباب بازیشون رو قاطی می کردن. درست شد؟ بعد دیگه بازی که تمام می شد می گفتن هر کسی کار خودش، کار خودش، آتیش به انبان خودش. اون چیزایی که مال او بود تو جمع، اون هم کسی طرف خودش، اون بچه و چیز خودش جمع می کرد، دیگه بازی تمام شده بود. دقیقا فرموده؟ هر کسی دیگه سرش می رفت تو لاک اون جنسه که مال خودش بود. بچه خوبی هم بودن، اون چیزی که مال دیگری بود کاری نداشتن. معلوم شد؟ اینجا دلیل ازه به مفاد سله کاری نداره. میگه آقا جان ازاله نجاست کن از مسجد. حرف ما اینه. سله هم باز به اون چی که اثبات میشه به امر ازل کاری ندارد. سله میگوید که تو ازاله نکن، اینو نمیگه. سله که حالا امرش مقید شد، میگه انترکت الازاله فسله. اگر ترک ازاله اتفاق افتاد نسبت به این جهت که تو ترک ازاله بکنی یا نه، امر سله ساکته. اینو کرارا عرض کردیم، هیچ دلیل نسبت به موضوع خودش ساکته. اونجا که میگه حج بر مستطیع واجب است، این دلیل نمیگه که استطاعت هست یا نه. دقت فرمودید؟ و این دلیل نمیگوید که بر تو لازم باشد استطاعت. تحصیل استطاعت بر تو لازم است از دلیل استفاده نمیشه. لذا هر یک از دو دلیل، دلیل اهم و دلیل مهم، اون چرا که اثبات می کند مورد نفی دلیل دیگر نیست. این یک معنای از مطارده که این معنا رو ما نفیش میکنیم. این معنای از مطارده میگه ممنوعه، تحقق نیافته است. تفسیر دوم برای مطارده، مراد صاحب کفایه از این که میگوید مطارده هست بین امر به اهم و امر به مهم، این باشد که نه که هر کدام از این دو دلیل نفی می کند آنچه را که دلیل دیگر اثبات کرده است. نه، هر یک از دو دلیل امر دیگری را طرح میکنه. شاخ به شاخن دو تا دلیل در جهت امر بودنشون به مفاد همدیگه کاری نداره. امر ازل نفی کنه امری که تعلق گرفته به صلات، یعنی امر صله را نفی کند، و امر صله نفی کند امر ازل را. مراد از مطارده این معنا باشد. میگیم آقا جان انصاف بده، در وقتی که دو تا امیان، یکی امر به اهم، یکی امر به مهم، مطارده به این معنا هم اتفاق نمیفته. چرا؟ بله، نکتش اینه که امر به اهم میگوید آقا جان من وظیفه شما همین است که تو ازاله رو انجام دهی، مأمور به ازاله هستی. خوب، بعد از این دلیل نسبت به ترک ازاله و پیدا شدن امر سله چه برداشتی است؟ برداشت این است که همونجا که در جلسات قبل عرض کردیم، اگر جناب مکلف امر اهم را اتیان کنه هیچ قیلقال و سرصدایی، همه سرصدا میخواد. آقا رفته داخل مسجد شده، مسجد نجس، فرش مسجد نجس است، امر ازل متوجه جناب مکلف است، مکلف حرف شنو باشد اطاعت کند امر ازل رو، هیچ سرسده را نمیفته، هیچ دغدغه ای پیش نمیاد. یک کدام تارد دیگریست یه حرفا، اصلا اونجا به قول خودمون به زمون هم نمیاد تا باید بخواید توضیح بدی که های درست هست یا نه. اگر جناب مکلف امتثال کرد امر اهم را، هر چیزی به روال خودش پیش میره. خب بعد از آنی که امتثال کرد امر اهم را، البته اون سله تا اون مقداری که ازاله، قبلا گفتیم دیگه تکرار نشه، تا مقداری که ازاله لازم بود امر سله به قول خودمان ساکت جاش نشست. بعد از آنی که ازاله کرد، سله متوجه مکلف از پشت نمازت بخواه. در این حالت که هیچ بالاخره مشکلی نیست، درست شد؟ با این وصف در حالی که ازاله را ترک کند وظیفه سله براش پیدا میشه. امر سله دقت کنید نفی نمکنه امر ازل را، که مثلا مطارده بین معنی باشه که هر یک از دو امرها او امر دیگر را نفی کنه. سله نمیگوید که ازل نباشد، توجه کنید، سله نمیگوید ازل نباشد. شما یک جلسه ای دارین، واعظی رو دعوت کردین، همینطور نیمبند به قول ما قول داده، شاید بیاد شاید نیاد، شما بره که ملستون به قول خودمون و هم نریزه بدون واعظ و منبری نماند، به واعظ دوم زنگ میزنید. بهش در تواس بشین میگین جلسه ای داری ساعت 8 تا 9، به فلانی هم گفتیم، گفته شاید بتونه بیاد شاید نه. این آقای دوم که داره دعوت میشه برای مجلس شما برمیگرده میگه اگر اون نیاد دوباره تماس بگیر، پیام به من بده تو من بیام. معنی حرف ایشون اینه که اون نیاد. ملاحظه دارید که کاری نداره با این، علا فرض نیامدن او آمدن فرض دوم اتفاق میفته. لذا در محل بس امر سله به امر ازل کاری نداره. همونطور که امر ازل به امر سله کاری نداره. امر ازل از خودش داره حرف میزنه. آقا وظیفه تو این است که ازاله کنی. اما من چه کار دارم به سله؟ لذا این آقا که جواب میده از فرمای صاحب کفایه میگه متارده به لحاظ تکلیفین و امرین هم اتفاق نمیفته. این امر ترک کنه اون امر را، اون امر ترک کند این امر را. تفسیر سوم برای متارده گفته بشه آقا جان من، حالا ما او حرفای قلم رسانم برای که بلد نیستیم، اما امر ترتبی از مصادیق جمع بین ضدینه. جمع بین ضدین مستحیله. یکی از افراد و مصادیقش چی آقا؟ همین امر ترتبی. ما به مفهوم کار نداریم، به جهت مصداق داریم بحث میکنیم با هم. میگیم وقتی که مولا داره میگه که ان ترکت الازاله فصله، این داره در واقع جمع بین ضدین میکند. در وقتی که امر به مهم فعلیت پیدا میکنه، اونگاه که امر به اهم هنوز به یک معنا ساقط نشده است. این طلب مصداق جمع بین ضدینه. یعنی چی؟ یعنی هم صلات رو از این بند خدا میخوای، و از اون طرف گفتیم امر ازلم که هنوز ساقط نشده. به محض اینکه ایشون تصمیم گرفت امر ازل رو اسیان کند، امر ازل که ساقط نشده، امر ازل به قوت خودش واقعی، امر به مهمم که خلاصه سرکلش پیدا شد، الان اون اتفاقی که میفته این است که اینجا جمع بین ضدین باید بشه، صلات و ازاله فی لحظت الواحده، و جمع بین ضدین مستحیله. حالا این جمع بین ضدین در دو حالت پیش میاد. یک، همین حالت ترتب که امر به مهم مقید است به ترک اهم، اینجا جمع بین ضدین میشه. و هم اون صورتی که دوتا امر به نحو مطلق ذکر بشن، امر ازل و امر سلب به نحو مطلق ذکر شن، اونجا هم با جمع بین ضدینه و جمع بین ضدین مستحیله. پس ترتب تالی فاسدی که دارد چی آقا؟ این که جمع بین ضدین میشه. لحاظا ترتب مستحیله، نه ترتب ممکن باشه. نتیجه سخن صاحب کفایه. الا این که به این هم اشکال شده، گفتن اینجا جمع بین ضدین اتفاق نمیفته. عجیب آن است که اون چی که در ترتب هست نقطه مقابل جمع بین ضدینه. اون چه در ترتب هست نقطه مقابل جمع بین ضدین است، نه اینکه جمع بین ضدین باشد، و نه از افراد جمع بین ضدین محسوب شود. توضیح مطلب همونطور که عرض کردیم از مطالب گذشته معلوم شد و الان هم دوباره میگیم، این است که از شما سوال میکنیم آیا امر به صلات مفادش این است که تو اسیان کن امر به ازاله را و صلات را از ما خواست، گفت سله سله انترکت سل ازاله. ازش فهمیده نمیشه که شما ازاله را بخوای ترک کنید. و همونطور که خدمتون عرض میکنیم، امر به صلات موضوعش ترک ازاله است و امر صله نسبت به موضوع خودش ساکت است. همونطور که دلیلی که میگفت یجب علی المستطیع الحج، این دلیل نسبت به این که شخص تحصیل کند استطاعت را ساکت است. علی فرض تحقق استطاعت حج واجب است، اما این دلیل نمیگوید که تو تحصیل کن استطاعت را. در محل بحث ما نکتهش همینه. علی فرض این که ازاله تحقق یافت، اصلا از این دلیل فهمیده نمیشه که به قول ما او ازاله واجب هست یا واجب نیست. اون نکته قبل ما بود، اینجا میگه ان ترکت الازاله فیجب علیک الصلاة. این نقطه مقابل به اصطلاح جمع بین ضدینه. جمع بین ضدین به قول شما این بود که بگه هم نماز بخوان هم ازاله کن، این در مقابل اونه. میگه اگه او رو ترک کردی اینو بیا، بر فرض ترک اهم اساساً از تو صلات رو میخواد، یعنی طلب کرده یکی از دو ضدین، یکی از دو ضد رو از شما طلب میکنه. درست شد؟ یکی از دو ضد رو طلب میکنه، جمع بین ضدین نیست. اگر اهم رو میخوای بیاری همون مطلوب مولاست ولا غیر. در وقتی که امر شدی به اهم، مطلوب مولا همو اهمه، از تو چیزی دیگری نمیخواد. و اونگاه که اهم را ترک کردی، مطلوب مولا مهمه. و نتیجه سخن این است که جمع بین ضدین خواست مولا نیست. این که شما میگید در ترتب جمع بین ضدین اتفاق میفته، این گونه نیست. خب اگر این جواب رو قبول کردیم، تا اینجا نتیجه میشه فلا محذور فی ترتب. ترتب محذوری نداره. میخوان قائل به آن بشین، ترتب ممکن است. و با توجه به نکته‌ای که گفته شد که ترتب رو در ترک اهم ما درستش کردیم، ان ترکت الاهم فیجب علیک المهم، موضوع دلیل مهم ترک اهم شد. موضوعش اگه ترک شد، این امکانش به قول خودمون کفایت میکنه از این که بخوای برای وقوعش دلیل بیاری. آره، یعنی حالا که شما زحمت کشیدین دستتون درد نکنه، ترتب را ممکن دانستید، بعد بیاد بگه ما دلیل علی وقوعه، چه دلیلی بر وقوع آن است. گفتیم اگر موضوع دلیل مهم ترک اهم فرض شد، دیگه به اون بند دوم سخن راحتی، دلیل نمیخواد براش بیاری. زمینی که عرف و اقلای عالم تکالیف روزمرهشون پر از همین ترتب، مثلا این خدمتون گفتی روشو. تا اینجا داشته باشین که نتیجه سخن تا اینجا امکان ترتب شد و اینکه منع عقلی در ترتب وجود ندارد. یه اشکال دیگری داره صاحب کفایه، هم این اشکال رو باید خدمتتون بگیم و نقد اون اشکال رو، هم به نظر میاد فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو در اینجا بگیم خدمتتون، که آقای بروجردی هم از شاگردان مرحوم صاحب کفایه هستن. اونشون من یک قسم سخنشون رو نگاه کردم، اظهارشون این بود که ایشان یک چیز جدیدی میخوام براتون بگیم، طریق جدیدی، مطلب حالا تازه‌ای تو زمان ایشون البته، برای اینکه ترتب ممکن است. منتظر بمانید که انشاءالله فرمایش بروجردی رو خدمتتون عرض کنیم و سخن صاحب کفایه رو در ادامه متعرض بشیم و ببینیم بالاخره جوابی که از فرمایش صاحب کفایه گفته شده است چه می باشد. تا اینجا چی شد آقا؟ ترتب امری است ممکن. درست شد آقا؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.